سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. طبق نقل سیاری از اعلام، روز شهادت حقیقت عالم امام هادی ارواح العالمین له الفداس، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید عالم ارواح العالمین له الفدا صلوات و رحمت کنید. در ضمن مصادف است با روز 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی، شادی روح امام عزیز، تمام کسایی که زحمت کشیدن، زندان رفتن، صدمه دیدن، لطمه دیدن تا این انقلاب مقدس به ثمر برسه، سلامتی دیگه ای مرحمت کنید. بحث در شرح حال ضمیر فصل بود. فرمودن که در 4 مسئله بحث میکنیم. مسئله اولا در شروطش، این شروط 6 تاست. 2 تا از این شرط ها مربوط به ما قبل ضمیر فصله. اولیش این بود که کونهو مبتدا فلحال او فلاصل. یه نکته ای رو دقت کنید در مورد اعراب جناب اخفش، آیه شریفه ها اولاه بناتی هنه ادهره لکن، ایشان فرمود ادهره حال است از خود خبر بناتی. سؤال: آیا آیان مشهورشون اجازه میدن اصلا خبر ذوالحال واقع بشه؟ یا وقتی دارن ذوالحال رو مطرح میکنن اصلا ملکم جزء ذوالحال ها اصلا خبر رو نمیشمارن؟ عزف الیه مطالبی که صفحه 435 کتاب تقدیم محضر شد، تو اونجایی که داشتیم حال مؤکده رو میخوندیم، زیدون ابوک اتوفن، عرض کردیم که آقایان مشهور از سیوتی خوندیم، عبارات سیوتی رو تقدیم محضر کردیم. آقایان مشهور عطوفن رو حال از اون خبر نمی دانند. قد کردید؟ بلکه میگن ذوالحال و عامل حال در تقدیره. خب اون مطلب هم آیا به درد اینجا می خوره یا نه ربطی به اینجا نداره، در این که ذوالحال خبر میتواند واقع شود یا نمیتواند؟ اون وقت اگر گفتیم نمیتواند، خب بیان جناب اخفش خود به خود رد میشود به عنوان احتمال در کنار بقیه احتمال ها لحاظ نمیشود. از ثانی که این از ثانی در حقیقت متفرع است بر احد. وقتی شرط ما قبل این بود که مبتدا یا مبتدا فلاصل باشد، ما قبلا خوندیم اول باب رابع که اصل در مبتدا به خاطر دلایلی که گذشت این است که معرفه باشد. فلذا از ثانی کون اون ما قبل معرفتا، کما مثلنا، تو مثال ها ملاحظه فرمودید اولائکه یا هو در تجدو یا هازا در انهازا، همه اینا معرفه بودن و در حقیقت این از متفرعات احده. و اجاز الفراعو، و البته یه نکته هم عرض کنم، وقتی فائده رو انشالله تعالی میخونیم پی به این شرط هم میبریم، دقت کردید؟ یعنی این شرط اثر دارد در اون فائده‌ای که انشالله تعالی خواهد آمد. و اجاز الفراعو و هشامون و من تابعه ما من الکوفیین به این که کو نهو نکرتن ماقب نکره باشن نهو ما زنن تو احدن هول قائم، ما زنن تو احدن هول قائمن، که اینجا گفتن ببینید احدن ماقب و هوست، هوست ضمیر فصله و در اینجا نکره به کار رفته. اون وقت قاعدتا شما باید روی یه مسئله تأمل کنید که قبل از اینکه این زن نبیاد احدن که مبتدا بوده این مسوقش چی بوده؟ مسوق ابتدا به نکره چی بوده؟ آیا به خاطر همین نیست که مکتب بصره اجازه نمیدن که ما قبلش بتونه نکره باشد؟ اولا. ثانیا با اون فائده‌ای که بعداً می‌خوایم ذکر کنیم، آیا امکان دارد این استعمال ما زنن تو عهدن هو القائم یا خیر؟ رفقا به رزی جلد 2 459 هم رجوع کنند. و یشترط فی ما بعده امران، دو تا شرط مربوط به ما بعد. شرط اول رو که دیروز مشخص شد، شرط اول با توجه به شرط اول در ما قبل، شرط اول در ما قبل این بود که مبتدا فی الحال او فی الاصل باشد. خب شرط اول در ما بعد این استش که خبر اون مبتدا باشد دیگه، از اون به دست میاد. کونه بودن اون ما بعد خبر المبتدا فی الحال او فی الاصل. سؤال، این که مطلبش که سخت نبود، سؤال، این فی الحال او فی الاصل قید است برای خبر یا قید است برای مبتدا در این عبارت؟ کونهو خبر المبتدا فی الحال او فی الاصل، این رو قید بگیریم برای مبتدا یا قید بگیریم برای خبر، یا فرق نمی کنه هر کدوم گرفتیم گرفتیم؟ از جهت خدمت شما معنوی و هر کجا بگیرید بلا اشکاله، چه بگید خبر فعل‌ها در مقابل مبتدا فعل‌ها، چه بگید خبر فعل است در مقابل مبتدا فعل است، چه قید بگیرید برای خبر چه قید بگیرید برای مبتدا بلا اشکاله. لکن رائج بین آقایان این است که به خبر نمیگن خبر فعل‌حال او فعل است، به مبتدا میگن مبتدا فعل‌حال او فعل است. البته به تبعش هم خبر هم همین گونه میشه، ولی این رایج نیست در کتب. خود ابن هشام دیروز نوشت کونه مبتدا فی الحال او فی الاصل، فلذا اینجا کونه خبر المبتدا مبتدا فی الحال او مبتدا فی الاصل. کما اینکه عبارت وافی بیشتر از این وضوح دارد، وافی تو جلد 1 222 می نویسه ان یکون خبرن لمبتدا این او لما اصله مبتدا، این دیگه قشنگ داد می زند بر این که این قید قید مبتدا است. دومیش که دقیقه، دومی شرط آن است که معرفه باشد او کل معرفه. شما می دانید که خوندیم هم در باب رابع اولش هم در مباحث بلاغت ملاحظه فرمودید که خبر اصلش نکره بودنه، اگر معرفه شد دلیل می خواد، دلیل، ولی اینجا میگن باید معرفه باشد. دلیلش چیه؟ فعلا کنارش یادداشت می کنیم دلیلش فائده ایست که ضمیر فصل به خاطر آن فائده وضع شده است. وقتی فائده رو بخونیم شما پی به دلیل این شرط انشالله تعالی خواهید برد. میتونید همینجا رضی رو ببینید، جلد 2 458 و وافی جلد 1 223 آوردم اون تحلیل رو، ولی من اگر اینجا عرض کنم چون هنوز فائده رو نخوندیم هرز میره. و کونه معرفت، معرفه باشد، اینکه مشخصه یکی از معارف باشد، مثل دیروز دیدیم المفلحون اولئک هم المفلحون، یا الناس اعلم ان هذا القرآن هو الناس هو الناس، او کل معرفه باشد، کل معرفه. اینجا چند تا سوال پدید میاد. یک، من مراد من کل معرفه، منظور از کل معرفه چیه؟ دوم، دلیل تعبیر به کل معرفه چیه؟ دلیل تعبیر به کل معرفه، خود ابن هشام کل معرفه رو برای ما مصداقش رو بیان میکنه که منظورم از کل معرفه چیست، و ضمن این که بیان مصداق این کل معرفه میکنه وجه شبه رو هم بیان میکنه، چیزی اسمی کل معرفه باشه. این کاف کاف تشبیه دیگه، کل معرفه باشه تو چی مثل معرفه باشد، وجه شبه چیه؟ ضمن بیان مصداق بیان وجه شبه هم میکنن. میگه منظور ما از کل معرفه اون اسمیست که مثل معرفه عل نمیگیرد، معرفه عل نمیگیرد. فی انهو کل معرفه، فی بیان وجه شبه، فی انهو اون اسم لا یقبل عل، لا یقبل عل، عل نمیگیره. مصداقش چیه؟ مصداقشون چیزیست که شما از صرف ساده ملاحظه فرمودید و در صفحه پیش در دو مثال ملاحظه فرمودید، یکی مثالی که در مقنع الادیب است، یکی مثالی که در مقنع لبیب بود، من دیروز خوندم کهف. مصداقش افعال تفضیله، تفضیل در صرف ساده ملاحظه فرمودید افعال تفضیل سه نوع کاربرد دارن، یا همراه عل، یا همراه مضاف الی، یا بدون هما، که این بدون هما همراه من بود، یا اگر همراه من نبود من مقدر بود، من مقدر، من مذکور من مقدر. مثالش الله اکبر، الله اکبر که توی یه روایتی از وجود مقدس امام رضا ارواحون علو الفدا اون من ظاهر شده، که انشالله در بدایت المعارف اون روایت رو اونجوری یادم میاد که اومده از اتاک الله داماده. معمولا میگن من یوسف، ولی آیا اونه آیا روایت رو اعلام کرده؟ حالا اینا ما با اونا کنه، من مذکور یا من مقدر، و اونجا به شما گفتن این من مذکور یا من مقدر این ها هیچ وقت با عل جمع نمیشوند. این است که مصداق این کل معرفه که اسمیست که مثل معرفه عل نمیگیرد، مصداقش افعال تفضیل. مثال برای جایی که من نیامده، دیروز ملاحظه فرمودید تجدو عند الله هو خیرن، خیرن اسم تفضیلیست که همراه من نیامده. مثال واسه افعال تفضیلی که با من آمده مثالی بود که دیروز از کهف خوندیم، 39 آیه رو اونجا مخصوصا خوندم، چون خود ابن هشام اینجا در مغنی لبیب تصریح کرده فرموده کما تقدم فی خیرن و اقل، اقل اون آیه شریفه ان ترن انا اقل منک، اقل منک من ظاهر شده. من دیروز اونو خوندم که اینجا استفاده کنیم.
چرا نشان تعبیر کرد به چند معرفت؟ شما اگر ذهن شریفتون باشه کتاب هدایه جامع المقدمات جلد 212 یا ابن حاجب در کافیه جلد 2 شرح رضی جلد 2 455 یا مثل وافی جلد 1 223 اینا تعبیر کردن ازا کان الخبر و معرفتن او افعل من کذا، نمیشه کل معرفه. چه جناب هدایه چه جناب ابن حاجب. البته وافی نوشت او ما یقارب و حافظ تعریف، به جای کل معرفه نوشت ما یقارب. خب چرا ابن ایشان مثل اونا راحت ننوشت؟ می نوشت معرفه او افعل من کذا مثل اونها، چرا نوشت کل معرفه؟ دلیل این تعبیر از ادامه مغن لبیب مشخص میشه که در مغن الادیب افتاده. قد کرد در ادامه مغن لبیب در این بحث ابن هشام نظر ابن الخباز رو که میاره، فقال فی شرح الایضاح، میگه ابن خباز در شرح ایضاح گفته لا فرق بین کون امتناع ال لعارض، این که ال بر سر این کل معرفه نمیاد عارضی باشد که افعل من، ول مضاف. ببینید این دیگه الان در مغنی الادیب وجود نداره چون مشهور قبول ندارن، ابن هشام هم نیورده، ولی این یکی از موارد کل معرفه است. کم مثلک قبلا خوندیم، مثل متوقل در ابهام بود در اثر اضافه به معارف، لا تتعرف میشه کل معرفه و علم دیگه نمیگیره در این صورت. پس دلیل تعبیر به کل معرفه و عدم تعبیر مثل اون آیون به افعل من به این خاطر بود که ابن هشام یه تعبیر جامعی رو بگه که اقوال دیگران رو، مصادیق دیگران رو هم بپوشاند، کمان که ادامه مغن لبی پرده از این نکته بر می دارد. خب ملاحظه بفرمایید، و کونهو معرفتن او کل معرفه. رفقا میتونن هم رو هم ببینن، هم جلد 1 226 تا 229 نکات بسیار خوبی داره، زیل همینجا شمانی جلد 2 183 184 هم غفلت نکنید. کل معرفه، کل معرفه تو چی؟ فی بیان وچه شبه فی انهو لا یقبل و ال کما تقدم فی خیرن لا یقبل و ال 3268 ملاحظه فرمودی تو افعال تفصیل، کما که تو صرف ساده ملاحظه فرمودی. و شرط الذی کل معرفه ان یکون اسمن، این کل معرفه باید اسم باشه از نظر ما، کما مثلنا خیرن، خیرن اسم بود، اقل منک اسم بود. و خالف فی ذلک جرجانی، جناب جرجانی گفته نه، میتونه اسم باشه میتونه فعل مضارع باشه. و خالف فی ذلک در این شرط الجرجانیو فالحق المضارع بالاسم. البته در مغن لبیب ادامش دارد که و تبع جرجانی را ابوالبقا و ابن الخباز، این تنها نیست اونام قبول کردن. و خالف فی ذلک الجرجانی فالحق المضارع بالاسم، چرا؟ این دلیل این الحاق چیه؟ لتشابهه ما، که من این تشابه رو صفحه 429 در فرق سوم بین اسم فاعل و صفت مشبهه تقدیم محضر کردم. اونجا عرض کردیم فعل مضارع مشابه اسم فاعل است، مشابه اسم فاعل با دلائلش گذشت، فلذاست که مثل اسم فعل مضارع چون اعاریب مختلفی رو به خودش میگیره، مرفوعی، منصوبی و البته مجزومی که مختص فعله، مثل اسم که مرفوعی، منصوبی و مجروری رو به خودش میگیره و هر کدوم از این اعاریب هم معنای متفاوتی رو میرسانن. فعل مضارع تو هر کدوم از این حالتها اعتبار معانی مختلفه میشود، به خودش میپذیره معانی مختلف و فلذا فرمودن این دوتا با هم تشابه دارن. رفقا میتونن رزی جلد 2 43 رو ببینن، گرچه من قبلا 429 تقدیم معذر کرده بودم. و جعلمه، خب وقتی ادعایی کرد مثال بیاره براش، میگه مثال دارم. و جعل جناب جوجانی منه از این الحاق، انهو هو یبده و یعید، و فرموده این هو ضمیر فصل، ما بعدش یبده اوس، این فعل مزارعه، پس میتواند ما بعد فعل مزارع یبده او فعل مزارع، میتواند ما بعد ضمیر فصل فعل مزارع باشد. اینم مثالش، نمونه جلد 26 صفحه 346 مطالب تفسیری آیه رو ملاحظه بفرمایید. خب اون کسایی که قبول ندارن چی کار میکنن؟ مثل همیشه میگن این زمانی میتونه مثبت برای شما باشد که این هو منحصر باشد در ضمیر فعل، ولی ما اگر اعاریب دیگه ای رو پیش کشیدیم اون وقت دیگه این مثبت برای شما نمیتواند باشد. و اتفاقا اینجا اینجوریه، دو تا اعراب دیگه مطرح میشود، و هو عند غیرهی، چون قبول ندارن الحاق مضارع رو، هو عند غیرهی. البته غیرهی رو با اون نکته‌ای که عرض کردیم نمیخورد دیگه به اینکه او در نظر تنهاست. عرض کردیم خود ابن هشام میفرماید که ابوالبقا و جناب خدمت شما ابن سباز با او همراه هم، به این نکته باید دقت کرد. و هو عند غیرهی، غیر جناب جرجانی، توکید و هو توکیده. لطفا در مقایسه تأمل کنید چه نوع توکیدیه این، چون اینا رو همه رو درسش رو گفتیم. انهو هو، با توجه به اینکه این هو این چه نوع توکیدیه خوندیم قبلا. و هو عند غیرهی توکیدون یا مبتدعون، هو رو میگیریم مبتدع، یبده رو میگیریم خبر، کل این جمله اسمیه میشود خبر برای ان. پس این نشد منحصر در ضمیر فصل تا این یبده بشود فعل مضارع بعد از ضمیر فصل. جناب ابن هشام میفرماید که یه عده از آقایان که عبارت باشد از همون ابوالبقا، ابوالبقایی که ابن هشام در مغنی لبیب گفت، یه عده از آقایان به نحو جرجانی دلیل آوردند، دلیل مستحضری، اگر یه نفر خواست به نحو یه نفر دیگه دلیل بیاره بعد دلیلی که میاره محکمتر از دلیل خود او باشه، وگرنه معنا نداره که من به پشتیبانی یک کسی بیام دلیل من دلیل او باشد. اگر کسی میخواد به پشتیبانی یک نظری برات که اون نظر نظر رایجی نیست، نظر مقبول اندل مشهور یا اندل کل نیست، باید دلیلی که میاری یه دلیل محکمتری از دلیل او باشد. انهو هو یبدو و یعید دلیل جرجانی بود که نوعاً اونو جواب دادن و تلقی به قبول نکردن که اون هو ضمیر فصل باشد، لذا جناب ابوالبقا از نظر خودش دلیل محکمتری رو آورده تا پشتیبانی کند از نظر جناب جرجانی، نظر جرجانی رو تلقی به قبول کند. در اکبری در کتابش التبیان جلد 2 صفحه 326، قد یستدل له، که گفتیم از جمله مستدلین جناب ابوالبقاء اکبری است، جلد 2 326، به قوله تعالی له للجرجانی، به قوله تعالی و یری الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک، الذی میشه مفعول یرا، الذین فاعلش، اوت العلم صله برای الذین، یرا الذین اوت العلم الذی انزل الیک. ببینید الله تعالی و تبارک در مورد قرآن الذی به کار میره، چه نکاتی از این به دست میاد. الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی. جناب ابوالبقا گفته این هوی که قبل از حق به کار رفته، این قطعا ضمیر فصل، قطعا ضمیر فصل، تمام شرایط رو هم دارد. یرا، یرای علمی، نه یرای بصری، یرای قلبی. مفعول اولش الذی که مبتدا فعل اصل بوده، مفعول دومش الحق که خبر فعل اصل بوده، اون وقت این هو ضمیر فصل، تمام شرایط هم موجود، هم ما قبل معرفه، هم ما بعد معرفه و اسم، همه شرایط هست. پس این هو رو دیگه نمیتونید از ضمیر فصل بیاندازید چون تمام شرایط هست. خب که چی؟ میگه سوال این است که این یهدی عطف به کجاست؟ این یهدی عطف است به الحق، عطف است به الحق. و بارها عرض شده المعطوف فی حکم المعطوف علیه. نتیجه این دوتا این که هو ضمیر فصل میتواند بر سر فعل مضارع مثل یهدی به کار رود. و دلیلش رو قوی تر از دلیل جرجانی دیده، چون اونجا در مقابل هو جرجانی گفتن این هو ضمیر فصل نیست، ولی این هو دیگه ضمیر فصله، تمام شرایط هم دارد. اون وقت استفاده کرده که المعطوفی حکم معطوفه علی، پس هو که بر سر الحق آمد میتواند هو بر سر یهدی بیاد، پس ایش اشکال ندارد آمدن ضمیر فصل بر سر فعل مضارع. فقط فیهدی علال حق، یهدی که در آیه شریفه هست عد شده بر حقی که الواقعه خبرن بعد از امیر الفرس. خب این آیان مشهور که قبول ندارن بعد اینو جواب بدن، ظاهر استدلال ظاهر خوبیه. ابن هشام هم در مغن لبیب هم چیزی نداره، بله چیزی نداره، تمام میشه اینجا. و یشترط له فی نفسه امران وارد بحث بعدی میشه. چه کار کنیم اینو؟ چجور جواب بدیم؟ کسی که نمیخواد قبول کنه باید اینو جواب بده. حالا ابن هشام گذشته، اگر ما قبول نمی کنیم باید جواب بدیم. به نظر شما چه جوابی بدیم؟ آفرین، مثل همیشه اون قانونی که قرار شد کار کنید تا مجتهد بشید، ببینید از اولی که مغنی دو حقیق خدمتون بودم چند بار از این قانون استفاده کردیم، و این دایره این قانون به خاطر اینکه مشخص نیست بین آیان، تو تطبیقش و تو استفادهش اینا مرتب لرزانن، ترسانن، یه جا جاری میکنن یه جا جاری نمیکنن. قاری یختفر، یختفر و فستوانی مالا یختفر و فلعوائه، قاعده یختفر اینجا جاری بشه. یهدی اشکال ندارد بعد از ضمیر فصل بیاد، چرا؟ چون تابه است، مطبوع که نیست. یختفر و فستوانی مالا یختفر و فلعوائه، این جواب عده است. عده دیگه اینجور جواب دادن، خوب گوش کنید. یه چیز
جایگاه
مفعول به
دوم
مفعول
خودش و مؤکدش جایگاه باشه.
ما چه معنایی داره؟
یعنی دیگه حتی به خود حق نباشه، چون هو برای هم جایگاه، جایگاه مفعول به دوم دیگه، حالا یه مؤکدی هم که ضمیر فصل باشه براش مؤکد.
نه، جایگاه هو برای هم جایگاه مفعول دوم، هر جایگاهش مفعول دوم، نه جایگاه هو برای هم مفعول دوم. من قبل از اینکه این جواب دوم رو نقد کنم یه سوال از طرف شما جا داشت نسبت به این بیان، اونم این بود که قبلا در همین کلاس هست وقتی داشتیم فرق هفتمه بین خدمت شما صفت مشبه و صفت مشبه و اسم فاعل رو میگفتیم از سیوتی یادآوری کردیم با آدرس زیل فرم هفتم. اونجا عرض کردیم که آیا عطف فعل بر مفرد جائز است یا خیر؟ گفتیم آقایی میگن خیر جائز نیست مگر آنکه این شبه فعل باشد، یخرج و مخرج. ها رابطه های حق با یهدی اینجوریه؟
نه اینجوری نیست.
فلسه یهدی اینجوری جواب داده کسی این بابا استینافی هست یعنی بابا عطف نیست، چون قاعده عطف درست هم نمیده چون یهدی رو بخواید عطف بر حق عطف بکنید. جناب اکبری خودش حواسش بوده در عهد بیان اینو جواب داده، بدکردی حواسش بوده به این نکته، اینا رو ذکر نکرده ولی از کلماتش ما میفهمیم که حواسش بوده. چطور؟ میگه این آیه شریفه در حقیقت اینجوریه، یرم خوب هو حقا و هادیا، این هو میخوره به الذی، این هو میخوره به الذی، میبینند میدانند الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک قرآن هو حقا و هادیا. با این حالیا خواسته برسونه من حواسم هست به این قانون در باب هم، این یهدی در معنای حالیا صدایت کنید فلزای در حقیقت عطف اسم بر اسم هست، عطف اسم بر اسم هست. اتفاقا شما تو ترجمه بعضی از آیان علمای شیعه هم مثل از اتایی تو لازم و مکاره میبینید ایشون هم هدایت کننده ترجمه کرده. ببینید نمونه رو، نمونه جلد 18 صفحه 19 هدایت کننده. خواسته بگی من حواسم به این هست، اشکال اینجوری نکنی، نگید این واو واو استینافی است، واو واو عطف نیست. لذا بعضی از آقایون گفتن واو واو عاطفه هست، مثل دمامینی، به تبع دمامینی در سوری امین اینا از رو پیروی کردن، گفتن این از معقوله عطف جمله بر جمله است نه مفرد بر مفرد. این اینجوری بوده، یروه خوال حق و یروه یهدی، یروه یهدی ما قبل این یهدی یه یروهیست که محذوف است به قرینه مذکور. این از معقوله عطف جمله بر جمله است نه مفرد برمیدن. اینجوری جواب دادن. جواب دیگه ای که عده‌ای دادن با توجه به بیان خود ابوالبقا، گفتن شما در کتاب در فاعل این یهدی دو احتمال دادید، دو احتمال. احتمال اول گفتی الذی انزل الیک، الذی یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک حق است و یهدی این الذی انزل الیک من ربک الی صراط العزیز الحمید. ولی علاوه بر این احتمال خود شما اکبری احتمال دومی هم دادید که فاعل یهدی رب باشه، رب و یهدی ربک الی صراط العزیز الحمید. دقت کرد؟ خب اگر این بخورد به رب دیگه عطفش به الحق بی‌معنا میشه، بی‌معنا میشه. پس بنابراین که فاعل یهدی رب باشد که خود شما ابوالبقا اینو مطرح کردی، خب طبق این دیگه عطف یهدی به الحق بی‌معنا میشه، بلکه این واف میشه واف حالیه، واف حالیه. چهار تا جواب یکی پس از دیگری تقدیم محضر شد به حمد الله. عرض کردم اتبیان اکبری جلد دو صفحه 326 هم میتونید ملاحظه بفرمایید. جناب شمونی جلد 284، امیر جلد 205، دسوقی جلد 3 صفحه 96. تمام شد به حمد الله. بفرمایید. بله. بر به تابه. نه هر جا نمیتونی. ایشون قائل است که اینجا بر میتابد که یهدی هادیان باشه، ولی همه جا اینجوری نیست که بر بتابد. اگر جای بر تافت اشکال نداره، ما که صرف این که نخواستیم خودمون از مهلک نجات بدیم اینجور عرض کردیم. عرض کردم شاهدش هم هست که حتی آیین شیعه هم کسایی که ترجمه فارسی دارن اینجور فهمیدن. اگر یه جای فهم شما به این سمت بود اونجا هم بگو اشکال نه، ولی همه جا نمیتونی بگی، امکانش نیست. و یشتر اطوله و فی نفسه امران، دو تا شرطی که مربوط است به خود ضمیر فصل. احد هما ان یکون به صیغه المرفوع، به صیغه مرفوع باشد. سوالی که اینجا جا دارد این است که چرا ابن هشام فرمود به صیغه المرفوع، چرا نفرمود به ضمیر المرفوع؟ یعنی چی در مورد ضمیر؟ بفرماید ان یکون به صیغه المرفوع. خدمت شما عرض شود که عین این تعبیر رو ابن حاجب داره. ابن حاجب جلد شرح رضی جلد دو صفحه 455، اونجا مرحوم رضی وارد همین شده که چرا ابن حاجب تعبیر کرد به صیغه و مرفوع. میفرماد قوله صیغه و مرفوع رضی، داریم تحلیل رضی رو میگیم تا بگیم همین دلیل تو ذهن ابن شام هم بوده. صیغه و مرفوع لم یقل ضمیر و مرفوع، گفته نشد ضمیر مرفوع، گفته شد صیغه مرفوع. چرا؟ لأنه اختلف فی، چون میخوانیم انشالله تعالی، گرچه شماها قبلا این حرفا رو در هوه خوندیم، در حرف الها در هوه، چیز جدیدی نیست، ولی تو صفحه بعد انشالله تعالی خواهد آمد که بعضی از آقایان اصلا این رو حرف میدانن، اسم نمیدانن. بد کردید، حرف میدانن. اینا رو در هوه خونده بودیم. لأنه اختلف فی، هل هو ضمیر اولا، آیا این اسم است تو ضمیر یا نه، ضمیر نیست اصلا، حرفه. ولا یمکن الاختلاف فی انه صیغه ضمیر مرفوع، ولی با تعبیر به صیغه جمع شده بین اختلاف مبانی، اختلاف امضا، گفته صیغه مرفوع باشد، چه اسم باشد چه حرف باشد. بعدا انشالله تعالی میگیم خدمتون، خب اگر یه عده حرف میدانن پچه رو تعابیرشون به این میگن ضمیر فرض، اونجا میگه مسامحت فقط به خاطر رعایت شکل ظاهری، صورت ظاهریه. فلزا ابن شام هم اگر تعبیر کرد به صیغه به خاطر اینکه جمع کند بین مبانی مختلف. دلیل این شرط چیه؟ دلیل اینکه باید به صیغه مرفوع باشن، دلیلش چیه؟ شما رضی جلد دو 460 رو ببینید، دلیل اینکه این باید به صیغه مرفوع باشن. من اگر عرض نمی کنم، چون از مباحث آینده دلیل این روشن می شود. فیمتن و زیدون ایاهو الفاضلو، این ممتنه هست. چرا؟ چون ایاهو به صیغه المرفوع نیست، به صیغه منصوب است. لطفاً در مباحثه تأمل کنید ببینید ابن هشام میتونست مثال بهتر از این بزنه، نه اینکه این مثال غلط باشه، بهتر از این، خوشگلتر از این مثال بزنه. مثلا مثال بزنه به ان زیدن ایاهو الفاضل، آیا بهتر نبود به اون مثال بزنه؟ خب برای این احد شمونی رم رفقا ببینید، شمونی جلد دو صفحه 184. هم اول هوامرم ببینید خوبه، هم جلد یک 228. از ثانی شرط ثانی ان یطابق ما قبله، مطابق با ما قبلش باشد. در چی؟ در افراد تثنیه جمع، در تذکیر و تأنیث، در غیبت خطاب تکلم، مطابق با ما قبلش باشد. ان یطابق ما قبله فلا یجوز کنتو یا کنتا، هر دوتاش میتونیم بخونیم، کنتو یا کنتا هو الفاضل، چون هو نه با تو نه با تا مطابق نیست، ممتنع است. کنتو یا کنتا هو الفاضل. خدمت شما عرض شود که حالا بعدن مطالبی رو نقل میکنیم که یه مقدار دلیل این اثانی هم روشن خواهد شد. تمام شد. این مسئله الاولا بود در مورد 6 شرطی که وجود داره. المسئله الثانیه فی فائدتی، که این خب بسیار مهمه. فائده، فائده ضمیر فصل چیه؟ و هی سلاست و عموم غن، 3 تا امره.
یه امر اول لفظیست، خاصیت لفظی. دو تا امر دیگه خاصیت معنوی است، لفظی معنوی. دو تا معنوی داره. خاصیت لفظیش چیه جناب ابن هشام؟ ضمن اینکه خاصیت لفظی رو بیان میکنه، میبینه بهترین جاست که وارد بچه تسمیه هم بشه. چرا به ضمیر فصل گفتن ضمیر فصل؟
چرا؟ دلیلش چیه؟ اینجا وارد میشه. چرا به ضمیر فصل گفتن اماد؟
ضمیر اماد اینجا میبینه جاش وارد میشه.
پس ذیل این فائده لفظی ابن هشام بیانه
وچه تصریح هم میکنه. ایشون میفهمن که خاصیت و فائده لفظی ضمیر فصل این است که از اول وهله، این تعبیر رو من اضافه میکنم
و باید اضافه کرد، وقتی کتب آیون رو نگاه میکنیم میبینیم این مد نظرشون هست،
اول وهله به محض دیدن این ضمیر متکلم به مخاطب میفهمانند که ما بعد هرچی که باشد،
چی که باشد،
برای ما قبل خبر است و نتابع
خبره، جزء متم فائده است. به این دیگه تمت الکلا، نه اینکه این تابع باشد و هنوز شما منتظر چی باشید آقا؟ جزئی که بخواد بیاد این تاب و مطبوع رو کامل کنه.
به محض دیدن این زمین تا به شما گفت اولائک هم هم، تا هم رو دیدید شما بگید هرچی که بعد از این میخواد بیاد المفلحون که مثلا میخواد بیاد این خبر است، از اولائک نه تابه،
تابه نیست برای اولائک، این اثر لفظیشه. مستحضرید که اثر لفظی جدای از اثر معنوی نیست. بارها عرض شده که رابطه لفظ و معنا رابطه تصویر و آینه است. امکان نداره کسی جلو آینه وایسه بگه تصویر نداشته باش، نداشته باش، اینا از هم جدا میکنن، امکانش نیست.
ولیکن چون در این اثر فائده نقطه تمرکز رو همین اول وهله دیدن است، این لفظ را دیدن است بدون اینکه اصلا کار داشته باشیم به معنای آن،
گفتم این اثر اصلا لفظ،
به محض دیدن لفظ،
خودم گفتم اثر اثر لفظی است. به این مقدار رو ببینید، احدها لفظیون و هو الاعلام من اول الامر. خدای ابن هشام اینجا تصریح کرده الحمدلله من اول الامر، خیلی مهمه، از اول امر. اول امر رو توضیح دادم، یعنی به محض دیدن دیگه هرچی ما قبلش ما بعدش میخواد بیاد بیاد، این خبر است برای ما قبل. یعنی دیگه به ما بعد کلام تمام میشود، یسخ و سکوت علیه میشه، نه اینکه ما بعد تابع است و تازه شما باید منتظر باشید یه کلم یا کلمات دیگه بیاد که کلام رو تمام کنه، یسخ و سکوت علیه کنه. و هو الاعلام، اعلام کی؟ متکلم به مخاطب. من اول الامر به ان ما بعده خبر لا تابع. به خاطر همینه که بهش گفتن ضمیر فصل، چون تمیز میده خبر رو از تابع، بهش گفتن فصل، جدا میکنه.
گفتیم به محض دیدن این میفهمیم ما بعد خبر نیست، ما بعد خبر است، تابع نیست. و جدا کرد تابر از خبر،
خدا هم بهش گفتن فصل. و لحاظا سمی فصلا، به خاطر همین اعلام من اول الامر که انما بعده خبرون لا تابون سمی فصلا. چرا؟ لأنه فصل، فصل ای میزن، لأنه فصل بین الخبر و تابعه. و بهش اماد هم میگن. چرا؟ اماد یعنی ستون، یعنی تکیه‌گاه،
برای اینکه تکیه‌گاه معنا به این همه. چطور؟ این هم وقتی میومد رو بفهمید المفلحون خبر است و کلام یسه با سکوت و علیه میشه، چون اعتماد و ستون معنا که ما بعد خبر است نتاب روی این همه، بهش گفتن اماد.
و سمی امادن چرا؟ لأنهو یعتمد علیه معنى الکلام. این که ما بدانیم ما بعد خبر است یا ما بعد تابع است، یعنی معنا و مقصود متکلم رو فهمیدیم، معنى الکلام رو فهمیدیم، و این اعتمادگاهش روی چی بود؟ آقا این ضمیر فصل بود، فلذا بهش گفتن اماد. و اکثر النحویین یقتصر على ذکر هذه الفائده، دیگه اون دوتای بعدی رو نگفتن، همین فائده لفظی رو گفتن، ولی من دوتا فائده دیگر رو میگم. خب رفقا، آیه شما یا آیه خلیفه روزه میخونید؟ حالا هر کدومتون بخونید به این مقدار بس باشه، بقیهش انشالله تا رو ساعت بعد نکاتی مونده که در بین محصر از روزه استفاده بفرمید. استغفر الله العظیم.